بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واستاكم به لعلكم تتقون. اگر صراط مستقیم واحد است چین که ثابت شد، انحراف از صراط مستقیم تفرق را به همراه دارد. نه تنها تفرق از صراط مستقیم، بلکه تفرق از یکدیگر را هم به همراه دارد. این چنین نیست که اگر کسی از صراط مستقیم جدا شد در یه راه حرکت بکند. چرا؟ برای اینکه صراط مستقیم را ذات اقدس الهی ترسیم کرده است و فرمود و ان هذا صراطی مستقیمه. حالا یا ضمیر متکلم صراطی به الله برمیگردد، یعنی منظور خداست، یا سخن رسول خداست که همون حرف خدا را اعلام کرد. و اگر کسی از صراط مستقیم یعنی از دین خدا منحرف شد، برابر با میل خود عمل می‌کند. و چون امیال متعدد است و متفاوت، احوا متعدد است و متفاوت، کسانی که در صراط مستقیم نیستن یقینا با هم اختلاف دارند. اگر کسی به دین خدا عمل نمی کند، به میل خود عمل می کند. میلم که واحد نیست. افرایت من اتخذ الهو و هوا. خب چون هواها متعدد است، سبیل غی متعدد خواهد بود. پس این تفرق نه تفرق عن سبیل الله است ولا غیر، بلکه تفرق عن سبیل الله است و تفرق با یکدیگر هم هست. اون چه که مایه وحدت است صراط مستقیم است. به صراط مستقیم را کسی طی می‌کند که اولا اون چه را که باید بیندیشد درست بیندیشد، ثانیاً اون چرا که ذات اقدس اله در نهان و نهاد او به ودیعت گذاشت متذکر اونها بشود، ثالثاً بعد از اینکه اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید و اون چرا به یاد بیاورد به یاد آورد، به علم و تذکره خود بهای عملی بدهد و اون راه را تطرق کند و طی کند. اگر این اوصاف سگان جمع شد، این شخص علی صراط مستقیم است. و اگر یکی از این امور سگان را از دست داد، علی صراط مستقیم نیست. یعنی اگر اون چرا که باید درست بیاندیشد تأمل نکرد، یا اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید و به اون چرا که در نهان خانه او خدا به ودیعت گذاشت به یاد اونها نبود، متذکر نشد، یا نه هر دو کار را کرد، یعنی هم از نظر علمی اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید و هم متذکر اون اموری بود که ذات اقدس اله در نهان او به ودیعت گذاشت، ولی در مقام عمل غلبت علیه شقوته و بیراه رفت و دستش لرزید یا پاش لغزید. چنین انسانی نه تنها از سبیل الله به صراط مستقیم منحرف است، بلکه هر راهی را که می رود با دیگران فرق دارد، هم با مؤمنان فرق دارد هم با کافران، چون اونها اصولا در راهی گوناگونند. و چنین انسانی هم اهل تقوا نخواهد بود. الان چند مطلب محوری است که باید از این کلمه استنباط بشود. یکی این که اگر کسی بر صراط مستقیم بود، نه از صراط جداست نه از سالکان این صراط، لذا نه تنها الانبیاء و اخوه، بلکه انما المؤمنون اخوه، برای اینکه اونا تو راه هم که نه اختلاف دارد نه تخلف. صراط مستقیم آن است که نه اختلاف بردار باشه نه تخلف. کسی هم که ملتزم این صراط است، تخلف ندارد، اختلاف ندارد، با دیگران هم یکی هست. اگر معنای صراط مستقیم این است که لا تخلف و اختلاف فی، اونگاه سالکان این راه هم نه اختلاف دارن نه تخلف کما یظهر، اما به این زودی ظاهر نمی شود. اون باید در طی مطلب سوم یا چهارم روشن بشود. پس اولین مطلب این است که سالکان صراط مستقیم با هم اختلاف ندارن به دلیل اینکه آورندگار این را که انبیاین الانبیاء اخوه امهاتهم شتا و سالکان راه انبیا هم به عنوان انما المؤمنون اخوه پیروان یک راه هم. این مطلب اول. و اگر کسی در صراط مستقیم نبود نه تنها با سالکان صراط مستقیم اختلاف دارد بلکه با راهیان راه ضلالت هم اختلاف دارد. برای اینکه راه یک انسان منحرف با هوای او ترسیم می شود، هوا هم که مختلف است، با جهل ترسیم می شود، جهل که معیار ندارد. این چنین نیست که سبیل ضلالت را عقل ترسیم بکند، که سبیل ضلالت را میل ترسیم بکند، میلم که معیاری ندارد. شهوت و غضب تدوین می کند، شهوت و غضب هم که ضابطه ندارن. که در سوره مبارکه 8 فرمود اونها که اختلاف دارن چون عقل ندارن. آیه 14 سوره مبارکه 8 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. تحلیل مسئله است، چون عاقل نیستن پراکنده فکر میکنن. خب تازه این قدم اول است، چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا. اگر کسی بخواهد علی صراط مستقیم باشد باید عاقل باشد، اولا متذکر باشد، ثانیا متقی باشد، ثالثا تا بر صراط مستقیم باشد. چون این آیه محل بحث رو ملازمه فرمود محصول مجموعه عقل و تذکره و تقواست دیگر. یعنی در آیه 151 همین سوره مبارکه انعام عقل را معیار قرار داد. آیه بعد یعنی 152 این سوره انعام تذکر را، و آیه بعد که محل بحث است یعنی 153 سوره انعام تقوا را. این که فرمود و انا هازا صراط مستقیما، این هازا به مجموعه چیزی است که فرمود قل، از آیه 151 شروع شود. قل تعالوا اصل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. بعد سایر محرمات ذکر میکند. اونگاه در پایان آیه 151 فرمود که ذالکم وصاکم به لعلكم تعقلون. این یه بخش. در 152 مسائل مالی را، مسائل حرمت احترام مال یتیم را، احترام اموال عمومی را، پرهیز از احتکار را، پرهیز از تطفیف و گرانفروشی و کمفروشی و امثال ذلک را ذکر میکند و دستور عدل را، رعایت عهد را بازگو میکند. بعد هم ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اونگاه در آیه محل بحث فرمود و انا هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در این آیه نه مسئله عقلی را بیان کرده، نه مسئله نقلی را بیان کرده، نه مسئله فلسفی کلامی را بیان کرده، نه مسئله فقهی حقوقی را بیان کرده. فقط دستور داده اون چرا که من گفتم عمل بکنید. حکم جدیدی در آیه محل بحث نیامده. اینی که فهمید و انا هازا صراطی مستقیمن، یعنی اون چرا که در بخش اول گفتم بعد هر پایانش گفتم لعلکم تغیرو، و اون چرا در بخش دوم گفتم در پایانش گفتم لعلکم تذکرو، اگر مجموعه عقل و تذکره پدید آمده است و عاقل متذکر بودید، حالا که فهمیدید، حالا که به یاد آوردید، عمل کردید، میشه با تقوا. پس انسان با تقوا کسی است که اون چرا که باید بیاندیشد درست بیاندیشد، اون چرا که باید بیاد بیاورد بیاد بیاورد، بعد از اون اندیشه، بعد از این تذکره به راه بیفتد تا بشه با تقوا. حالا اگر کسی به راه نیفتاد می شود گفت او با تقوا نیست، صحیح هم است. می شود گفت او فراموش کرده است عهد الهی را، درست است. می شود گفت او عاقل نیست، درست است. لذا در بخش های گوناگون گاهی خدا هم فرمود اینا تقوا را رعایت نکردن، گاهی می فرمود اینا فراموش کردن عهد الهی را، گاهی می فرمود اینا عاقل نیستن. چرا؟ چون اگر کسی بخواد علی صراط مستقیم باشد و متقی باشد، تقوا بعد از آن است که انسان اون چرا که باید خوب فکر بکند فکر کرد، اون چرا باید بیاد بیاورد بیاد آورد، اونجا هم که باید حرکت بکند به جا حرکت کرد، قهرن می شود با تقوا. تفرق از همین قبیل است که یا انسان عاقل نبود، یا اگر خوب فهمید متذکر نبود، یا اگر خوب فهمید و خوبم متذکر بود و فراموش نکرد به راه نیفتاد. لذا اگر تعلیل آیه 14 سوره 8 و انهم لا یعقلون است، در جای دیگر می شود گفت و انهم لا یتذکرون، اینا فراموش کردن. در جای سوم می شود گفت و انهم لا یتقون. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، چرا؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. مطلب بعدی آن است که این که در آیه قبل اول فرمود لعلکم تعقلون، در آیه دوم فرمود لعلکم تذکرون، برای آن است که درباره آیه اول قسمت مهمش اون مطالب اندیشه ای است که اگر کسی خوب بیاندیشد برابر اون اندیشه صحیح به توحید و پرهیز از شرک راه پیدا میکند. اون امور دیگر هم به دنباله شرک آمده است. لذا فرمود تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اما در بخش های دیگر که به تذکره مربوط است، فرمود رعایت مال یتیم، رعایت حقوق پیمان نها و وزن ها را فراموش نکنید، اونجا فرمود که ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اونگاه در آیه محل بحث فرمود اگر اون تعقل بود و اگر این تذکر بود، یعنی اگر اون چرا که باید فهمید بفهمید درست فهمیدید و اون چرا باید بیاد بیاورید بیاد آوردید، راه را برابر عقل و تذکر رفتید، می شوید با تقوا. مطلب بعد آن است که قسمت مهم شرک است، چون بعدی اگر که اون که انسان از شرک به در آید موحد باشد، کاراش را برابر اون وحدت ربوبی تنظیم میکند دیگر. مطلب بعدی که مهم است و با این مطلب بحثای روایی که در ضمن این آیه آمده حل میشود، این است که در جریان رفتن راه مادی بالاخره یک رونده است و یک راه خارجی. اون راه خارجی گذشته از اینکه نقشه دارد و کتابهای راه نما دارد، یک بخش از اقلیم را هم به خود اختصاص داد. مثلا فاصله بین قم و تهران را شامل یک نقشه است برای این اتوبان و یک دفترچه راهنمایی است که خطوط کلی را مشخص میکند، طول و عرض جاده را مشخص میکند، کیفیت ساختار جاده را مشخص میکند، خودروهای سبک یا سنگی آیا میتوانند بروند یا نه، اگرم خواستند بروند سرعتشون چی باشد، اینا کیفیت بهره برداری از این اتوبان است. اون هم نقشه اتوبان است که نقشه جدا، اون دفترچه راهنما که کیفیت بهره برداری خودروها از این راه را تدوین میکند جدا، راه فیزیکی مادی خارجی هم جدا. بالاخره اون سالک با استفاده از اون نقشه و رهنمود اون دفترچه راهنما این راه را طی میکند. اما در مسائل دینی که این چنین نیست. مثلا دین صراط مستقیم است، این یعنی چی؟ یعنی غیر از نقشه و غیر از دفترچه راهنما یه جای خارجی است به نام دین؟ یا اگر ما خواستیم این راه را پیدا کنیم، ما در نهان و نهاد افراد جستجو کنیم؟ این راه تو دل مردمه دیگه. اگر یه عده این راه را رفتن، صراط مستقیم وجود عینی پیدا کرد، نرفتن فقط وجود لفظی و ذهنی دارن. ولی این راه‌های مادی یک نقشه مادی دارد، یک دفترچه مادی دارد که راهنماست، یک وجود خارجی مادی دارد. ممکنه یه دی این راه را برن، یه دی راه را نرن، اما دین که صراط مستقیم است وجود خارجی دارد یا نه، همون سواد و علا بیاض، غیر از اینکه یه سلسله آیات در یک کتابی نوشته شده، یه سلسله احادیث در کتبی نوشته شده، غیر از این چیز دیگر نیست. اینا دفترچه راهنماست. نقشه هم ممکن است که در رهنمود این راهنما کمک بکند. وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ اگر کسی عمل کرد این دین وجود خارجی پیدا میکند، نکرد که فقط وجود لفظی دارد. اون اختلاف، اختلاف مقدس است، نه اختلاف مذموم. تو بحثای آیات سوره مبارکه بقره اونجا مشخص شد که دو تا اختلاف است. یه اختلاف قبل العلم است که اختلافی است ممدوح و مقدس و محمود، یه اختلاف بعد العلم است. سیدان استاد رضوان الله تعبیر لطیفی داشتن درباره اختلاف مذموم و محمود. اختلاف محمود اختلاف قبل العلم است، مثل دو تا صاحب نظر دارن درباره یک مسئله تعاطی فکری میکنن، اختلاف دارن، اختلاف دو تا طلبه، اختلاف دو نفر صاحب نظر، اختلاف شاگرد و استاد، یه اختلاف مقدسی است. این اختلاف برای آن است که حق روشن بشود، مثل اختلاف دو کفه ترازوست قبل از برقراری نظم عادلانه. یعنی اگر شما یه ترازوی داشتید، در یک کفه وزن گذاشتید، در کفه دیگر موزون، این ترازو که زبان حق است، دو تا کفش که در خدمت حقن، اگر وزن و موزون هماوا و هماهنگ هم نباشن، اینا دائما با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم بسیار اختلاف مقدسی است، بلکه هر دو میخوان قسط و عدل برقرار بشود. یعنی اگر سنگ در یک کف بود، اون نان یا کالای دیگر در کف دیگر بود، سنگ که وزن است، اون کالا که موزون است، اگر این وزن سنگین تر بود، اون کفه موزون زودتر از این سنگ بالا می رود، اینم او را همراهی نمی کند. این می شود یه ترازوی ناقص، برای اینکه یه طرفش پایینه یه طرفش بالا است، و یه نقصیست بسیار مقدس، برای اینکه این می گوید من با تو با برابر بشم، با هم همراه باشم، وگرنه نیستم. اگر روی اون موزون که نان یا کالای دیگر است بیش از اون اندازه کسی متاع بگذارد، فوراً این رود پایین، این کفه سنگ بیچاره میاد بالا، تازه اول دعوای ایناست. و این دعوا دعوای محمود و ممدوح است. میگن ما هر دو در خدمت این شاهینی، اگر برابر بودیم با هم همراهیم، وگرنه اگر عدل نباشد ما هماهنگ نیستیم. این اختلاف کفت المیزان اختلاف قبل قسط و عدل است، به اختلاف بسیار مقدسی است. ما از همین اختلاف میفهمیم که اینجا عدل و قسط نیست. میاییم یا بر وزن میافزاییم یا از موزون کم میکنیم، او بالعکس لیحس در عدل و قسط. از اون بعد دیگه این کفته میزان اختلاف ندارند در خدمت عدل. اگر کسی ترازوی عادلانه داشت، یعنی ترازوی داشت که اگر وزنش بیش از موزون یا موزونش بیش از وزن بود، حرف این دو کفه بلنده، اعتراض این دو کفه بلنده، این آمده این ترازو را دستکاری کرده طوری که اگر وزن بیشتر بود یا موزون بیشتر بود، اینا باز هماهنگی میکردن. این دسیسه تو ترازوست و این جلوی اختلاف مقدس را گرفته. اگر از اون به بعد که اختلاف مقدس مشخص است، کسی بیاید بیراه برود، من بعد ما تبیّن القسط و العدل، اون اختلاف اختلاف مذموم است. قرآن فرمود بشرهای اولی اختلاف داشتند، ما انبیا را فرستادیم لیحکم بینهم بالحق، از اون به بعد که حق روشن شد، ما اختلفوا فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. این اختلاف علماست که بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم چیز بدی است، اون اختلاف قبل العلم چیز خوبی است. مثل اینکه دو تا طلبه دارن بحث میکنن، دو صاحب نظر دارن بحث میکنن تا حق روشن بشود. اون اختلاف امتی رحمه یا اختلاف علمی است که رحمت است، یا نه به معنای رفت و آمد علما با یکدیگر، داشتن ارتباط با یکدیگر که ما میگوییم مثلا اهل بیت علیهم السلام مختلف ملائکه، مختلف ملائکه یعنی فرشتگان اونجا رفت آمد دارن، اختلاف ملائکه یعنی رفت آمد یه میان یه دی میرن. این رفت آمد علما و امت با هم داشتن روابط حسن است یا اختلاف فکری دارن، اما اختلاف بعد العلم است که به هم لا یعقلون است. لذا قرآن کریم همه جا که اختلاف ها را مذمت میکند فرمود من بعد ما جا اهم العیل. حالا اگه معلوم شد که حق با زید است، اومد امر با اون نسازد، این اختلاف بعد العلم است که منشأش بقی است. به هر تقدیر اون اختلاف قبل العلم زمینه قسط و عدل است، نظیر اختلاف کفته المیزان. اون اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم است. غرض آن است که در راه های مادی یه نقشه مادی است و یک دفترچه راهنمای مادی است و یک وجود خارجی مادی راه است و یک رونده. گاهی رونده اون راه را می رود و گاهی نمی رود، اما در معارف، در عقاید، در علوم ما یه راه خارجی نداریم که سالک اون راه را طی کند. که قبل از طی طریق یک انسان یه نقشه هایی است و یک سوادن علا بیازه نیست به عنوان دفترچه راهنما، به صورت قرآن مکتوب و احادیث مکتوب در آمد. این که وجود لفظی دین است، وجود خارجی دین نیست. این وجود لفظی صراط مستقیم است، نه وجود خارجی صراط مستقیم. این وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ دین کجاست؟ غیر از جان مردم جایی برای دین هست؟ جامعه دینی یعنی چی؟ یعنی افرادی در جامعه زندگی میکنن که در جان اینها عقاید حق، اخلاق حق، فضائل نفسانی و در اعضا و جوارح اینها اعمال و احکام حضور و ظهور دارد. اگر شما انسان سالک را بردارید مسلک عینی در خارج ندارید. روی این تحلیل معلوم میشود به این که هی راه یعنی اعتقاد اخو، تخلق خوب، عمل خوب. اگر کسی 100% دین را شناخت، 100% به این دین معتقد بود، 100% به اخلاق دین متخلق بود، 100% به دین عمل کرد، عین صراط مستقیم می شود. حالا که عین صراط مستقیم شد، این همه روایاتی که در زیل این آیه آمده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صراط مستقیم است، راه علمی خود را پیدا می کند. البته منظور شخص از تعمیر نیست، منظور اهل بیت علیهم السلام. شخص از تعمیر با دیگران، با سایر ائمه علیهم السلام در این نورانیت فرق ندارد. که این صراط مستقیم است. دین کو به علی نشون میده، دین کو به فاطمه نشون میده. این دین، این مجاز نیست، این اغراق نیست، این نظیر اتوبان قم و تهران نیست که شما بگوید این راه است. در عقیده اگر عقیده بخواهد از وجود لفظی و ذهنی و کتبی بدرآید وجود عینی پیدا کند، شما انسان کامل نشون بدید، بگی این راه. اینی که در زیارات اینها به اینها عرض میکنیم السلام علیکم یا میزان الاعمال، اینا مجاز نیست. برای اینکه ترازوی دین که ترازوی مادی نیست که با او نان و گوشت رو بسنجن، که وجود خارجی دین رو بخواید پیدا کنید تو انسان کامل است. وجود لفظی دین رو بخواید پیدا کنید الا ماشاءالله. وجود کتبی دین رو پیدا کنید الا ماشاءالله. وجود ذهنی دین رو بخواید پیدا کنید الا ماشاءالله. اما هیچ کدام از اینها دین نیست. بخواید دین رو ببینی علی رو ببینی. حالا ببینید این روایاتی که گفته شد چقدر نورانی است به کلام هم نور و چگونه با برهان عقل قابل تطبیق است. غالب این روایات را در کتاب شریف تفسیر برهان ایشون نقل کردن. حالا روز چهارشنبه است، تبرکاً این روایات بخونیم. جلد اول تفسیر برهان صفحه 498 طبق این چاپی که ملاحظه فرمایید. روایات فراوانی است که صراط مستقیم یعنی علی. اولیش علی ابن ابراهیم دارد که به انها ذا صراط مستقیما قال از صراط المستقیم الامام، یعنی وجود خارجی صراط مستقیم امام دیگه. فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی غیر الامام. فتفرق بتو من سبیلی، یعنی تفترقون و تختلفون فی الامام. این حدیث اول. ثم قال علی ابن ابراهیم اخبرنا الحسن ابن علی عن ابیه عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن ابی خالد القمات عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیهم السلام فی قولی و انها ذاسراتی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله قال نحن السبیل فمن ابا فهذه السبل سبیل الله مایی. اگه کسی عبا کرد ما رو رها کرد میشه از سبل الغی. اینی که در دعای ندبه میگیم این السبیل و ابن السبیل، یا در بخشایی که مربوط به مودت اهل قرباست اونجا گفته میشه از سبیل الله، همین است. این السبیل و ابن السبیل صالحون بعد صالح، این صالح سبیل الله است. وگرنه این قرآنی که آدم میخوند وجود لفظی سبیل الله است، اون قرآنی که می نویسد وجود کتبی سبیل الله است. این بحث‌های تفسیری که طرح می‌شود وجود ذهنی سبیل الله است. اینا همه‌شون یه حد ضعیفی از اثر دین را دارن، اما اینا که دین نیستن. خب عین سبیل و بعد سبیل درست است، برای اینکه ائمه علیهم السلام هر کدام در مرحله خاص بودن و بعد از دیگری آمدن. خب در حدیث سوم که از ابی حمزه سمار نقل میکند این است که سألت عن قول الله تبارک تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه قال هو والله علی هو والله الصراط والمیزان. یعنی شما میخواید وجود لفظی صراط و میزان را بدونید، بله همین قرآنی که دارید میخونید. وجود کتبی صراط و میزان همین قرآنی که مینویسید. وجود ذهنی صراط و میزان همین بحثایی که داری، اما اینا دینه؟ یا شما وجود مگه نمیخواد برید با لفظ که آدم نمیره بعد اینا زمینه است. البته نقشه اتوبان را دم بدون مقدمه است، دفترچه راهنما را بدون مقدمه است، ولی عمده اتوبان دیگه، اتوبان امامه. امام را اصولا اون بزرگ راه را میگن امام. این که در سوره هجر دارد که ما این دوتا شهری را که ویران کرده ایم شما برید اگر متوسمید، یعنی سیما شناسید، سمه شناسید، موسوم شناسید، میراث فرهنگی شناسید، آثار باستان شناسید، که چنین گروه را میگن متوسم، فبود اگر متوسمید این فی ذلک لآیات للمتوسمین، و این دوتا شهری که ما ویران کردیم لب امام مبین. یعنی شما که از مکه به شام میرید، از شام به مکه میگردید، یه بزرگ راهی دارید. این دوتا شهری که ما برون کردیم برای این بزرگ راه، این بزرگ راه رو میگن امام. اون اتوبان و بزرگ راه رو که اگر کسی اونجا بره دیگه گم نمیشه، این رو میگن امام. وجود خارجی دین میشه امام. حالا اگر ما در زیارت نامه بید در زیارت بین عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، این یه لقب تشریفی نیست. شما هر چه فکر بکنید بهت راه غیر از این نیست. چون یک نورن دیگر، چون صراط بنا شد که اختلاف و تخلف نداشته باشد. بعد دیگه بالاخره اینا کلهم نور و واحد، کلام این هم نور باده، یک نور هم. منتها حالا بعضی ها به بعضی ها میگن مثل این مقاطع گوناگونی اتوبان بزرگ، بعضی ها در کنار بعضن، بعضی جلوی بعضن، بعضی دنبال بعضن، یکی سبیل بعد از سبیل است، یکی علامت است برای دیگری. جواد چهارم که عیاشی هن باید اجلی هن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است که و انها ذاسرات مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال اتدري ما يعني صراطي مستقيما میدونید یعنی چی؟ قلت لا قال ولایت علی و الاوسیار مسلم. خب ببینید میفهمد مگه نمیخواد برید؟ خب این راه دیگه چون صراط الله اینا که لن یفترقا، یکی دوتا نیستن که. خب الان سخن از اکبر و اصغر نیست در اینجا، اما در این که بالاخره اون چرا که ثقل اکبر فرمود ثقل اصغر وجود خارجی داد. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، اونه که دیگران میشنیدن اینا خواه عمل کردن به دیگران نشون دادن. فتبعوه میدونید یعنی چی؟ قال قلت لا، قال یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله، قال به تدری ما یعنی ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، قلت لا، قال ولایت فلان و فلان. خب معلوم است اگر این علی صراط است، خب ما با موضوع بعد الحق الا الضلال دیگه نمیشود گفت که این هم صراط مستقیم است، اون هم صراط مستقیم است، ولی بالاخره بعض خب البته معذور است، معذور بودن یه حساب دیگری است. قال به تدری ما یعنی فتفرق بكم عن سبيله، قلت لا، قال یعنی سبیل علی علیه السلام، یعنی از این راه جدا میشید. میبینید در اون حدیث نورانی که یه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود درخت طوبی در بهشت اصلش در خانه من است و شاخه های فرعی شجره طوبی تو خانه ها و غرف مؤمنین. در مجلسی دیگر، محفل دیگر، روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شجره طوبی اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است، اقسان این شجره در خانه سایر مؤمنین. بعضی که در هر دو جلسه حضور داشتن یا از حدیث جلسه اول با خبر بودن به حضرت عرض کردن که شما یه وقتی فرمودید این شجره طوبی اصلش در خانه من است، الان می فرمود اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. فرمود داری و دار علی واحد، ما ای توی خونه است. با اینکه بهشتیا هر کسی خانه خاص خود رو دارد و خانه بهشتی به قدری وسیعه که همه اهل دنیا می توانند در اونجا زندگی کنند. اون وقت قهرن اگر در باره صدیق کبری سلام الله علیه دستوری دارد یا سایر ائمه دستوری دارد یا بعضی وعظ سفارش میکنند، اینا در محدوده درون صراطی است، خلاصه نه بیرون صراط. روایت پنجم که باز عن ابی جعفر علیه السلام است، این است که ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، قال آل محمد صلی الله علیه وسلم از صراط الذی دل علی. روایت ششم این باب که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این است که و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، پیغمبر فرمود که قال سألت الله ان یجعلها لعلی ففعل، من خواستم این دین در علی پیدا بشود و خدا این کارو کرد. روایت هفتم این باب این است که و ان هذا صراطی مستقیما قال طریق الامامه، پس یا الامام یا الامامه یا به عنوان امام اول هست دمید. در حقیقت میشه ولایت اهل بیت، چون روایت سه طایفه بود دیگه، هم الامامه داشت هم الامام داشت، منتها الگو به نام از دمیر بود. فتبعوه ولا تتبعوا السبل ای طرقا غیرها ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. روایت هشتم این باب این است که از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب علیه السلام فی هذه الآیه، برای اینکه ابراهیم الثقفی فی کتابی به اسناد الی ابی برزه اسلمی نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از خدا خواستم که ای را برای علی ابن ابی طالب قرار بدهد انجام داد. بله بله دیگه بله، جهنم یعنی اینه. بعضی ها در قبال جهنم غیر منغول، یه جهنم منغولی هم هست، اون جهنم غیر منغول که معروف است و معهود اون به مالا رفیه، اما تو این بخش پایانی سوره مبارکه فرج که دارد که به جی یوم اعزن به جهنم یوم اعزن ذکر انسان، اون رو جهنم رو میارن. در زیرش هم روایتی است که بالاخره با زنجیر جهنم رو کشون کشون میارن. این جهنم منغول چیه؟ ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر داریم که جهنم الا و لابد منحصره در اون غیر منغوله، یا نه بعضی جهنم منغول هم هستن دیگه، اینا هم جهنم منغول هم دیگه. بعد روایت نهم که از ابن عباس نقل میکنه اینه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم، حضرت مشغول حکم بود و علیون علیه السلام بین یدیه مقابله نشسته بود و رجلون هم ان یمینهی و رجلون هم ان شماله نشسته بود. اونگاه حضرت فرمود الیمین و الشمال مزله و طریق المستباه و الجاده، بعد ثم اشار به یده و ان هذا صراط علی مستقیما فتبعوه. خب همه که در حضور اصحاب نشسته بودن که نمیفهمیدن حضرت چی دارد میگد، که خدا رحمت کنه بر اون سر جواهر رو، ایشون میگد به این که اصحاب امام صادق سلام الله علیه اصلا بوی حدیث میفهمیدن که این حدیث حدیث تقیه است یا غیر تقیه. بعضی ها میامدن میگفتن ما رفتیم خدمت امام سلام الله علیه، امام اینجور فرمود. خب شاگردان امام میدونستن که امام منطق شیعه راش چیه، میگفتن اتاهو به جراب من نوره. این جراب نوره همون تعبیر فارسی است که ما میگیم میگیم سرش شیر مالید. این رو بیان صاحب جواهر است که فرمود اینا میدونستن خط فکری امام چیه، راه اصلی چیه. حالا یه بیگانی رفته یه مطلبی رو در حضور جمعی از امام سلام و امام سعود سوال کرده، حضرت هم یه جوابی داده، امام خوشحال و خندان آمده به اصحاب میگد که امام اینجوری گفته. اینا به یکدیگر نگاه میکنن میگن اتاهو به جراب من نوره، یعنی مقدار سرش شیر مالی. خب همه کسانی که حضور حضرت بودن که نمیفهمیدن که این رو حضرت در حضور جمع فرمود، اون فلانی که طرف راستش بود، این فلانی که طرف چپش بود، حضرت در این حال که بود الیمین و شمال مزله و الوسطی الجاده، وسطا رو مشخص کرده، اونا فهمیدن که یمین و یسار کیان. نه تطبیق کرده وقت میگه مجازه، مجازی در کلمه که نیست، مجازی در اسنادم که نیست. ما با اون مقدمه عقلی به این نتیجه رسیدیم که صراط مستقیم یه وجود لفظی دارد، همینی که ما آیات رو میخونیم، یه وجود کتبی دارد، همین قرآن روایاتی که عده می‌نویسن و چاپ میکنن، یه وجود ذهنی دارد، همین بحثایی که تو اذهان ما هست، ولی این هیچ کدوم دین به صراط خارجی نیستن. دین کی در خارج محقق میشود؟ وجود خارجی صراط کجاست؟ قرآن وجود خارجی صراط است، یعنی وجود لفظی، وجود کتبی، بحثای تفسیری، هیچ کدام از اینا که وجود خارجی صراط نیست. اون که عمل کرد دین رو در خارج پیاده کرد، اون میشه دین. این برهان عقلی میگوید به این که هر که خوب بفهمه بگوید ما شکرت و فلحق مزعوری تو و خوب عمل بکنه میشه عین راه. وجود خارجی صراط اینه دیگه. روایت دهم این است که جابر ابن عبدالله از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که هی اصحاب او این ده از غال و اشار به یده را علی علیه السلام و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اونگاه ذالکم وصاکم به حدیث 11 است کی تتقون. اون بعد ثم آتینا موسی الکتاب که مربوط به آیات بعد از این. مطلب دیگر که به عنوان بحث پایانی عرض بکنیم این است که حالا اگر کسی این چنین طرح کند که این الیوم اکملت لکم دینکم، مربوط به این است که وجود بارک استعمیر را به ولایت برگزید و به نسب استعمیر دین کامل شد. اما اونها نه تنها با سقیفه و امثال سقیفه کارهای سیاسی و کارهای نظامی استعمیر را منع کردن، برای کارهای فرهنگی فکری اینا را منع کردن. خب پس خیلی از امور دینی به دست ما نرسیده. پاسخ اجمالیش این است که اولا اگر اون نصاب لازم در دین هم نرسیده باشد، یه وقت میگویم که اون نصاب لازم رسیده، خیلی از معارف و اینها به ما نرسیده که ما هو الحق، اون یه چیز دیگه است. یه وقت از ممکن است کسی بگه نه اون نصاب لازم هم نرسیده. بسیار خوب، اگر به ما نرسیده به دیگران هم یقینا نرسیده. اگر یه صراطکی هم هست باز تو ما هاست، نه این که صراط مستقیم ما تو عالم فراوان داریم. همین البته اون مقداری هم که هست باز به دست امامیه است، گرچه خطوط کلی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون حجت الوداع فرمود ما من شیء یقربکم و یوعدکم الی که ما گفتیم، مونده مسئله متولی اجرا. متولی اجرا هم مشخص شده است، ولی اجرا اوست مشخص شده است. اگر هم بر فرض بعضی از احکام و حکم از ما مستور مونده باشد، این معناش این است که ناقص است، نه ناخالص نه مشروعی. و معناش این است که همین صراط باریک هم باز در اختیار امامیه است، در جای دیگری خبر نیست چون مازا بعد الحق الا الذرا
الحمدلله.